موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
یا رحمان یا حنان،
پروردگارا به سویت قدم برمی دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شرمندگان و دلدادگان کوی دوست. 16 برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خوایم به 14 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على
دوستان. یکی از آرزوهای اصلی هر مؤمن اینه که از اعمال نادرست به دور باشه و با توفیق در اصلاح کردارش به جای برسه که رفتارهاش مورد رضایت پروردگار قرار بگیره و اونو بیش از پیش به خداوند نزدیک کنه. برای رسیدن به این مهم باید شناختمون رو از معارف دین و به ویژه اون چه مورد رضای اون ذات اقدس بالا ببریم و به این دانسته ها عمل کنیم و تمام تلاشمون به دست آوردن رضایت خالق بی همتامون باشه. وقتی این عمل کرد در کنار معرفت بالایی که به خداوند متعال به دست آوردیم قرار بگیره، عشق الهی هم در جنبه فکری و قلبی و هم در جنبه عملی محقق خواهد شد و انسان مؤمن روز به روز به خداوند نزدیکتر میشه. همون قربی که آرزوی رسیدن به اون همه وجود عاشق و شیفته خدا رو پر کرده. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره می کنند.
عشق الهی در زندگی چه آثاری می توانه داشته باشه؟ محبت خداوند چه برکاتی رو برای فرد به دنبال داره؟ در جلسات گذشته به برخی از اینها اشاره شد و دیدیم که این نعمت حقیقتاً قابل مقایسه با سایر نعمت‌ها نیست. به همین جهت هست که یکی از مهمترین آرزوهای انسان مؤمن اینه که خداوند رو در دل خودش اونچنان برتر قرار بده که محبوب اعلای انسان بشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. اینها ادعیه است که انسان مؤمن در نمازهاش تکرار میکنه، در مناجاتها تکرار میکنه. اینها آرزوی انسانه. رسیدن به این عشق چه آثاری میتونه در زندگی داشته باشه؟ در جلسات گذشته به برخی از آثار اونها اشاره کردیم. یکی از آثار عشق الهی اینه که هدایتگر رفتار انسان هست. یعنی نه تنها عشق الهی افکار رو میتوانه روش تأثیر بگذاره هدایت کنه، و نه تنها میتوانه تخیلات رو هدایت کنه، روی رفتار هم اثر جدی داره. در واقع مهمترین عامل تعیین کننده رفتار عشق الهیه. بسیاری از مردم مطالبی را که میدانند عمل نمی کنند. چرا عمل نمی کنند؟ چون که محبوب برتر اونها خدا نیست. چون که خداوند احب الامور و اهم الامور اونها نیست. یعنی مهمترین امر زندگی اونها خدا نیست و محبوب ترین امرشون خدا نیست. البته قبلا عرض کردیم که محبوب شدن، محبوب برتر شدن خداوند هم منافاتی نداره با این که ما دنیا رو هم دوست داشته باشیم، دنیا رو و امکاناتش رو دوست داشته باشیم، لذات مادی رو که خداوند به ما اجازه داده ازش بهره ببریم، ولی محبوب برتر ما خداوند باشه. اگر محبوب برتر ما خداوند شد، رفتار ما رو هدایت خواهد کرد. یعنی اون چیزی که هدایت کننده اصلی رفتاره محبوب برتره. به همین خاطر که مواردی رو که ما میدانیم خوبه اما عمل نمی کنیم، به خاطر اینکه در اون موارد درسته مثلا میدونیم اون کار خوبه ولی ممکنه پول رو بیشتر دوست داریم، ممکنه در اون موارد قدرت رو بیشتر دوست داریم. هر چرا که بیشتر دوست داریم اون عامل رفتار میشه، رفتار انسان رو هدایت میکنه. به همین خاطر در بخش از حدیث معراج که هر جلسه تیکه‌ای از اون حدیث رو هم بیان کردیم، در اونجا هم میفرمایند که هر کس که ادعا بکنه من خدا رو دوست دارم، خدا را دوست نداره، مگر اینکه در رفتار شما علائم خاصی رو ببینید. رفتارهاش چیه طبق این روایت؟ کسی که اهل سکوته، یتوکل علیه، اهل توکل بر منه، به یاد خدا بسیار گریان خواهد بود و کمتر اهل زهک خواهد بود، اون مخالفت با هوای نفسش خواهد داشت. انسانی که خدا را دوست داره از مسجد بهره زیادی میبره، اون اهل علم هست، او اهل زهده. در اینجا خداوند تمام مصادیق رفتاری رو ذکر میکنه که اینها نشانه حب الهیه. میگه کسی که مرا دوست داره نشانه های او رو در این رفتارهاش باید مشاهده بکنید. بنابراین یکی از آثار عشق الهی هدایتگری رفتار انسان هست.
آرامش دنیوی، همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
برنامه عشق الهی را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. عزیزان، همونطور که گفته شد، یکی از آثار حاکمیت عشق الهی در قلب، هدایتگری رفتار انسان در مسیر رضای پروردگاره. این اثر رو به این صورت میشه بیان کرد که رفتار عاشق خدا با رفتار و کردار کسانی که این عشق رو ندارن متفاوته. به این معنا که او از صفاتی برخورداره و کارهای انجام میده که بسیار بالاتر از کارهای معمولیه که ابنای دنیا انجام میدن. در این باره آیات و روایات مختلفی وارد شده که نشون میده عاشق خدا باید چه ویژگی هایی داشته باشه. در این مجال به برخی از اونها اشاره میکنیم. خداوند متعال در آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران میفرماید: ای پیامبر، بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید، که خداوند بخشنده و مهربان است. امام صادق علیه السلام با استناد به این آیه شریفه می فرمایند: هر کس خوشحال می شود که بداند خداوند دوستش دارد، باید به فرمانهای خدا عمل کند و از ما پیروی نماید. در حدیث دیگه از اون بزرگوار می خونیم: هرگاه خدای تعالی بنده ای را دوست بدارد، به او طاعت خود را الهام فرماید، قناعت را پیشه او کند، در دین فقیه و آگاهش گرداند و جانش را با یقین نیرو بخشد، در نتیجه او به آنچه کفایتش می کند زندگیش را بگذراند و خود را با جامعه عفت بپوشاند. در روایت دیگه می خونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند متعال عرض کرد: خدایا، دوست دارم بدانم کدام بندت را دوست داری تا من نیز دوستش بدارم. خداوند فرمود: هرگاه دیدی بندم بسیار به یاد من است، بدان که من توفیق این امر را بدو دادم و دوستش دارم، و هرگاه دیدی بندم به یاد من نیست، من او را از این کار محروم کرده و دشمنش داشتم. خب دوستان، بعد از شنیدن این کلام‌های نورانی با هم بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو می‌شنویم.
عشق الهی چه اثری رو به دنبال داره؟ یکی از آثارش در رفتار انسان مشاهده میشه. عشق برتر به رفتار برتر می‌انجامه. مصادیقی از این رو ما در روایتی که عرض شد خواندیم و بیان شد. از همین جا ما میتونیم متوجه بشیم که اگر رفتار ما رفتار مناسبی نیست، این نشون میده که محبوب برتر ما خداوند نیست. طبق این روایت الفقراء و رفقا، کسی که خدا رو دوست داره با فقرا هم همنشین میشه، از فقرا فرار نمیکنه، خودش هم از فقر در مسیر خدا نمیترسه. او یطلب و رضای، دنبال رضای منه، از اسیان فرار میکنه، به ذکر من اشتغال زیاد داره، تسبیح مرا دائما میگه، اهل وفای به عهد، یکونو بالعهد صادقن و بالوعد وافیان. تمام مصادیقی رو که در اینجا ذکر میکنه مصادیق رفتاریه. بنابراین کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه من خدا رو دوست دارم، در این حال رفتارش رفتاریست غیر خداپسندانه. از این طرف هم باید بدانیم که اگر حقیقتاً خدا جایگاه برتر در زندگی ما داشت، آثارش در زندگی ما حتما مشاهده خواهد شد. شما یه خانواده‌ای که در اون خانواده عشق الهی حاکمه، اگر واردش بشید، فضای اون خانواده با فضای خانواده‌ای که عشق الهی برای عشق دنیا برایش حاکمه کاملا متفاوته. حرف‌هایی که تو این خونه زده میشه با حرف‌هایی که در اون خونه زده میشه متفاوته. در اینجا از چی تعریف میشه، از چی تمجید میشه، چه چیزی زیاد ازش داره بهش ارزش داده میشه، در اونجا چه چیزی بهش زیاد ارزش داده میشه. به همین خاطر فرزندی که در این خانواده پرورش پیدا میکنه یک نوع رفتارهایی را مشاهده میکنه، فرزندی که در خانواده دیگری تربیت میشه رفتارهای دیگری را خواهد دید. بنابراین اگر ما بخواهیم رفتارمون درست در مسیر خدا هدایت بشه، باید عشق خدا رو بر زندگی حاکم کنیم. اگر حاکم کردیم، آثارش رو خواهیم دید که این آثار برخیش در این روایت ذکر شده. در قرآن هم تأکید فراوانی روی پیوند میان ایمان و عمل هست. یعنی ایمان، ایمان صحیح، اون ایمانیه که به رفتار منجر میشه. اگر ایمانی باشه که ازش رفتار مناسب سر نزنه، نشون میده که ایمان بسیار ضعیفه، در حالی که ما به دنبال اون ایمانی هستیم که رفتار از او صادر بشه، یعنی ایمان قوی رو ما باید به دستش بیاریم. ایمان قوی هم همراه با عشق قوی به خداونده، چون در ایمان عنصر عشق نهفته است. در حدیث معراج که بیان شد، هم رفتارهای عملی ارتباط با دیگران برش اشاره شده به عنوان آثار محبت، یعنی هم رفتار اجتماعی و هم رفتار عبادی. عشق الهی میتوانه نه تنها رفتار عبادی انسان را تحت تاثیر بگذاره، بلکه رفتار اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار میده. ما خیلی از رفتارهای نامناسبی که با دیگران داریم ریشه در محبت دنیا داره. چرا من اگر بخوام با یک فقیری هم سفره بشم احساس شرم میکنم، ولی اگر در کنار یک سفره ثروتمندی قرار بگیرم احساس افتخار میکنم؟ ریشش چیه؟ ریشش چیزی نیست جز این که من در اینجا عشق الهی در من بسیار ضعیفه، من اون رو دوست دارم، من دنیا رو دوست دارم که از یکی احساس رنج میکنم و از دیگری احساس افتخار. بنابراین فقط عشق الهی هدایتگر رفتار عبادی ما نیست، هم رفتار در ارتباط با خداوند و هم در ارتباط با سایر انسانها و هم در ارتباط با محیط، همه اینها میتوانه تحت تأثیر عشق الهی قرار بگیره.
الهی 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 الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
الهی دلیده که جای تو باشد، الهی 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 الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان اگه به یاد داشته باشین گفتیم که یکی از راهکارهای کسب عشق الهی تبدیل معرفتها به باور و یقینه. در برنامه امروز به یکی از راههای درونی کردن این معارف و شناختها که در نتیجه به حاکم شدن عشق الهی در قلب منتهی میشه اشاره میکنیم. این روش عبارت از تلقین و تکراره. یعنی اون چرا درباره خدا و معارف دین میدونیم و با استدلال و منطق و عقلمون اونها رو پذیرفتیم تکرار کنیم و حق بودن اونها رو به خودمون تلقین کنیم تا در نتیجه به باور منتهی بشه. تجربه های روانشناسی ثابت کرده که تکرار مطالب در شرایط، زمانها و مکانهای مختلف و در اشکال متفاوت تأثیر مضاعف داره و اون رو در ذهن انسان تثبیت میکنه. از طرف دیگه چون یکی از خصوصیات انسان فراموشکاریه، باید با تکرار حقایق رو که روزی با گوش جان شنیده ولی بر اثر مرور زمان فراموش کرده به یاد بیاره. نکته دیگه در این باره اینه که دل انسان حالات گوناگونی داره، یعنی گاهی آمادگی دریافت پیام رو داره و گاهی زمینه اون رو نداره. مثلا ممکنه سخن حق رو در جمع نپذیره ولی در خلوت بپذیره. تکرار این حس رو داره که در فرصت مناسب مطلب رو وارد قلب و اونو به باور تبدیل کنه. بخش سوم از سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
اگر بخواهیم دست پیدا کنیم به عشق الهی، باید موانع معرفت الهی را از دل خودمون پاک کنیم. برخی از موانع معرفت رو من در جلسات گذشته اشاره کردم. حقیقتاً اگر معرفت الهی در دل تقویت بشه، به تدریج عشق بر دل ما حاکم خواهد شد. آنچه را که ما باید دنبالش باشیم اینه که به تدریج ایمان خودمون رو تبدیل به یقین کنیم. یکی از راهکارهای نیل به عشق الهی اینه که ما به گونه‌ای بستر ایجاد یقین رو فراهم کنیم که از جمله راهکارهای اون تلقین هست. تلقین به انسان کمک میکنه تا برخی از دانش‌های خفته او بیدار بشه. اصلا تلقین یعنی چه؟ مثلا به یک انسانی که قدرت داره، یه دانش آموزی رو شما تصور کنید که سالمه، استعداد مناسب هم داره ولی اعتماد به نفس کافی رو نداره. او توانایی خودش رو نادیده میگیره، به همین خاطر با این که توانایی داره اما در جلسه امتحان نمره کافی رو به دست نمیاره، چون او به خودش تلقین میکنه که من نمیتوانم یا من این امتحان بسیار سخته، من قدرتش رو ندارم. اینها سبب میشه که به تدریج توانایی خودش رو از دست بده و از اعتماد نفس کافی برخوردار نباشه. در اینجا توصیه میکنم به این افراد که بابا شما توانایی دارید، چرا چیزی رو که توانایی دارید دارید نادیده میگیرید؟ در امور مادی عواملی سبب میشه که واقعیات رو به تدریج ازش فاصله بگیریم، مثل یک دانش آموزی که مثلا ممکنه یک ضربه‌ای برش وارد شده، یک دلیل یک نکته‌ای دیده، یه دانش آموز دیگری دیده که نمره خیلی بالایی داشته، یه شکستی چیزی سبب میشه که اعتماد به نفس خودش از دست بده و به تدریج اون چرا که واقعا داره ازش غافل بشه. ما در مسیر امور مادی دیدیم، مشاهده کردیم نمونه هاش رو. در مسیر خدایی موارد بسیار اتفاق میفته، یعنی انسان به سادگی از واقعیت فاصله میگیره و ما نیازمند به تلقین هستیم. یعنی چی؟ یعنی من خدا رو واقعا بزرگ بدانم در زندگی، هم خدا رو موجود بدانم و هم خدا رو بزرگ بدانم. اگر ما وقتی داریم خدا رو یاد میکنیم، وقتی داریم ذکر میگیم، ذکر رو با توجه تکرار کنیم، یعنی حقیقتا خدایی رو که وجود داره، چون چشم ما نمیبینه به تدریج فکر میکنیم که وجود نداره، ازش غافل میشیم. باید به انواع مختلف به خودمون تلقین کنیم حضور خدا را، که خدا هست، من از او غافلم. رابطه ما با خداوند مثل یک کسیه که چشمش بسته است و نابیناست، حرکت میکنه، واقعیت داره ولی چشم او نمیبینه. الان کسی که نابیناست داره تو خیابون حرکت میکنه، میدونه که تو خیابونی که داره میره الان ممکنه ماشین بهش بخوره، ولی خودش هم میدونه که نمیتونه ببینه، به همین خاطر رعایت میکنه، یه کسی دستش رو میگیره میبره اون طرف خیابون. هیچ وقت یک آدم نابینا در خیابان شلوغ سرش رو زیر نمیذاره بره جلو، حتما عصا دست میگیره، حتما احتیاط میکنه، حرکت میکنه. چرا؟ به خاطری که اون مطمئنه که چاله هست، ماشین هست، اتوبوس هست، تصادفات ممکن اتفاق بیفته. بنابراین یکی از اموری که ما در مسیر کسب عشق الهی میتونیم ازش کمک بگیریم اینه که بتوانیم تلقین وجود خداوند و یاد او رو به نحو شایسته‌ای در زندگی خودمون داشته باشیم. الله 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 سبحان
الله حمد لله. تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی، رادیو معارف. اونچه که میشنوید برنامه عشق الهیه که از رادیو معارف تقدیم شما عاشقان الله میشه. دوستان، همونطور که بیان شد، یکی از راهکارهای نیل به عشق الهی تلقین و تکراره. در این مجال بخشی از سخنان امام راحل عظیم شأنمون رو براتون نقل میکنیم. ایشون فرمودند یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند، به خودش تکرار کند. یک مطلبی که باید در نفس تأثیر بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می کند. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو به اتفاق می شنویم.
اگر خدا رو درست یاد کنید و از کار رو به درستی تکرار کنید، به تدریج قلب شما آماده اتصال به خدا میشه. کار خیلی سختی هم نیست. یعنی واقعا وقتی ما داریم مثلا میگیم الله اکبر، وقتی داریم تسبیحات فاطمه زهرا سلام علیها رو داریم میخوانیم، وقتی در نماز دائما داریم این اذکار رو تکرار میکنیم، حقیقتا هم به خودمون تلقین کنیم که چنین است. پس تکرار این اذکار به نحوی که همراه با تلقین باشه، این کمک میکنه به درک عظمت خداوند و دریافت محبت او. حالا توصیه میکنن برخی که شما مثلا ساعاتی از شب رو یا اول صبح وقتی که از خواب انسان بیدار میشه، موقعی بسیار خوبیه 5 دقیقه به خودش یک آیات شریفه قرآن رو تلاوت کنه و حقیقتا تکرار کنه برای خودش و تلقین کنه، به خصوص آیاتی که ناظر به حضور خدا در جهان هست، آیاتی که داره میگه خدا همه چی رو درک میکنه و ما از او نمیتوانیم لحظه ای جدا باشیم و همه قدرت ها در اختیار اونه. اگر ما این آیات رو تکرار کردیم، آیات آخر سوره حشر، این که ما به زودی باید در محضر او حضور داشته باشیم و پاسخگو باشیم، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، و آیات دیگری که وجود داره، تکرار تلقینی اونها ولو در روز شما 10 دقیقه این کار انجام بدید، به تدریج احساس محبت خدا رو در دل بیشتر خواهید کرد. ممکنه بعضی از مثلا اشعار زیبایی باشه که همین محتوا رو برای شما نشون بده. تکرار اون اشعار به شما کمک میکنه که این ایجاد بشه، این محبت ایجاد بشه. شما اون اشعار زیبایی که جایگاه خدا را در زندگی و در جهان بیان میکنه و برتر نشون میده، اون اشعار را زمزمه کنید. ممکنه برخی از عبارات ادعیه برای شما زیبا نشون بده. تکرار همون عبارات ادعیه میتونه همین نقش را داشته باشه. اون چه که مهمه این که ما فرازهایی از قرآن، از ادعیه یا از برخی از مثلا اشعار زیبا رو داشته باشیم و در ساعات خاصی اونها رو تکرار کنیم و دائما به خودمون هم تلقین کنیم. بنابراین یکی از راهکارهای کسب عشق الهی تکرار تلقینی برخی از عباراتی از ادعیه و یا آیاتی از قرآن هست.
الهی يا إلهي يا إلهي يا كريم
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم
عشق عشق إلهي.
عزیزان، امیدواریم از برنامه عشق إلهي بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد، همه شما بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. بدرود.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم نکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. به جرم گناه شرمسارم مکن. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. به جرم گناه شرمسارم مکن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.